این اولین اپیزود از فصل جدید پادکست مانکنه. تفاوت این فصل با فصل قبل توی اینه که این فصل به صورت تصویری منتشر میشه. بعد از اینکه اپیزودهای تصویری تموم شد، به صورت صوتی توی پادکست مانکن منتشر میشه. پس از هر جایی که ما رو دنبال میکنید، خاطرتون باشه که کانال یوتیوب پادکست مانکن رو سابسکرایب کنید تا جز اولین نفراتی باشید که مطلع میشید از زمان انتشار ویدیو. توی این فصل ویدیوهایی که منتشر میشه به صورت سریالی و متفاوت از هر موقع دیگه است. علاوه بر این که صدای مهمونا رو میشنوید، تصویرشون هم میبینید. میتونید توی بخش کامنت ها سوالاتتون رو ازشون بپرسید تا توی قسمت های بعدی ما ازشون بپرسیم و اونا هم جوابتون رو بدن. اما شروع این فصل با یه مهمون باحال و دوست داشتنیه که همه ما میشناسیمش. غزال دوست داشتنی از پیج راز.مد. توی اپیزودهایی که از این به بعد میبینین، یعنی از این اپیزود به بعد، من و غزال در مورد مک‌کوئین صحبت کردیم، الکساندر مک‌کوئین. یه عالمه چیز گفتیم، از رابطش با لیدی گاگا گفتیم، از اینکه چه جوری شروع کرد طراحی رو، چه جوری وارد شد، اصلا کی بود، اون اتفاقات دراماتیکی که براش به وجود اومد چه جوری بوده، آینده برندش به کدوم سمت رفته. راجع به این با هم صحبت کردیم، یه سری چیزای دیگه هم گفتیم، یه سری اطلاعات دیگه هم دادیم که توی اپیزودهای بعدی، توی ویدیوهای دیگه‌ای که منتشر میشه، اینا رو براتون میگیم، میتونید اونجا ببینید. فقط این که اپیزودهای تصویری که تموم شد، بعد از این ما اپیزودو به صورت یک جا و کامل صوتیشو منتشر میکنیم، همون جاهایی که بالاخره شما همیشه اون پادکستو نوشیدنیاتونو بیارین، بریم با هم دیگه ببینیم که این بار غزال چی داره که برای ما بگه. بریم ببینیم،
شروع کنیم. میکنم راجع به اون متگلای 10 سال پیشش، مثلا من درست موزش رو درست کرده بودم، مثلا یکی از جالبترین قسمتاشونه. بعد یه چیزی هستش، اینه که من الان سه بار با یکی صحبت کردم، مثلا پرفیم کنی طرح مورد علاقه من کیه، من گفتم مک‌کوئین، به خصوص که آقا هم بود و معمولا مردا تو تجربه من مک‌کوئین خیلی دوست دارن. بعد گفت نه، هر کی از راه میرسه مک‌کوئین اصلا یعنی چی و اینا. بعد دیدم انقدر مک‌کوئین داره خفن و گنده میشه که داره به یه حدی میرسه که اگه مثلا بعضی دوستان وانمود کنن که اصلا من باش حال نمیکنم که باحال‌تر به نظر بیاد، میدونی، مثلا انقدر داره گنده میشه که میخواد بگه نه بابا مک‌کوئین چیه، مثلا من باش حال نمیکنم، من فلانی رو بیشتر دوست دارم. البته امروز اولین روزی هم هست بعد از اینکه ورجل آبلو فوت کرده، یکی دیگه از طراحای بزرگ مرد دنیای مد، و اونم واسه خودش خیلی آدم خلاق و خاصی بودش و ایشون مثلا حتی یه گفتگو هم داشت فکر کنم که مثلا خودش حتی دیزاینر هم نمیدونست و با کانیه با هم دیگه خیلی قشنگ تونسته بودن یه سری کارهای جالب بکنن. و مک‌کوئین یه لول دیگه بوده، یعنی مثلا مک‌کوئین از ایناست که نه تنها توی فشن خیلی قابل احترامه، کلا توی صنعت هنر خیلی قابل احترامه. مثلا یه دونه ریویو مانن مثلا ازش دیدم، یه نفر راجبش نوشته بود، گفته بود که مک‌کوئین فقط میدیمش فشن بوده. میدیم به فارسی مطمئن نیستم که همین میگیم یا نه، ولی مثلا نقاشی میکنیم اگه با مداد بکشیم میدیممون مداد بوده، اگه با رنگ بکشیم مثلا میدیممون رنگ بوده، زغال. حالا و میگوندن که مک‌کوئین اصلا یه ایده های خیلی خفن هنری تو ذهنش داره که اینا رو میاد با فشن به ما نشون میده، یعنی مثلا لزوما فشن پوشیدنی نمیاد برامون درست کنه، داره هنر و اون تصوراتی که تو ذهنش داره رو با لباس میاد و به ما نشون میده. و اینکه یه خیاط و یه آدمی که میتونه خیلی قشنگ ببره و الگو سازی بکنه، واقعا یکی از هنراش بود، یعنی از قبل از اینکه بره سین مارتن بلد بوده و و میگفتن که مک‌کوین هم خیاط خیلی خفنی بوده، هم کار بریدن خیلی خفنی بلد بوده انجام بده، و موقعی که میره سی مارتن اونجا تازه میشه فشن دیزاینر. یعنی مثلا حتی مک‌کوین هم تا قبل از اینکه وارد نشده بوده که بخواد به صورت حرفه‌ای وارد صنعت فشن شه، بازم نمیتونسته کالکشن های خفن درست کنه. میتونسته لباس های خوشگل به درست کنه، ولی اینکه کالکشن درست کنه و داستان تعریف کنه، کاری که خیلی براش معروفه مک‌کوین، اونو بعد از اینکه رفته بوده و فشن رو یاد گرفته بوده و خیلی به تاریخ فشن و تاریخ هنر هم خیلی اطلاعات بالایی داشته، یه سری از بزرگترین مشکلا و معضلاتی که ما تو زندگی عادی به خصوص توی فشن ممکنه داشته باشیم و می آورد با کالکشناش نشون میداد. مثلا کالکشنی که برای تجاوز میاره و نشون میده، ریپ کردن رو میاد و نشون میده، چقدر قشنگ و دارک میتونه بیاد با لباس یه همچین چیز جدی رو به تصویر بکشه. یا موقعی که میاد راجع به استاندارد زیبایی صحبت میکنه و مثلا میاد میگه بیرون زیبایی بعضیا میتونن داشته باشن ولی درون خیلی زشتی دارن در برابر این مثلا زیبایی که از بیرون میبینیم، و اون کسایی که طبق استاندارد زیبایی که ما الان داریم قرار میگیرن ممکنه باطنای زیبایی نداشته باشن. کلن هر کاری که میکرد واقعا خیلی جالب بود و آدم ها ساعت ها صف میکشیدن تا مثلا بخوام برم فشن شوهای مک‌کوین رو ببینم. چیزیه که الان خب هنوزم به نظرم نسبت به بقیه برند ها، کسی که توی مک‌کوینه، سارا برتون واقعا خیلی آدم خفنیه و خیلی خوب تونسته نگهش داره. میتونست خیلی بدتر از این حرفا بشه. ما دیور رو دیدیم، شانل رو دیدیم، یه دوره دارکی از گوچی هم دیدیم، واسه همین میتونستین هم خیلی بچه. ولی من با اینکه اون چیزایی که مک‌کوین داشت و نمیبینم، هنوز من برند رو دوست دارم، هنوز با برند ارتباط برقرار میکنم. به خصوص که من وقتی وارد فشن شدم مک‌کوین نبود دیگه. یعنی مثلا مک‌کوین، من دقیقا 10 سال پیش وارد فشن خوندن و اینجور چیزا شدم و مک‌کوین دیگه نبوده اون موقع. واسه همین بیشتر چیزایی که من مثلا ازش دیدم چیزایی بوده که مثلا میخوندم و اینطوری نبوده که همون موقع ببینم چه چیزایی میاره. حالا جدا از این خفن بودن خودش و کاری که واسه فشن میکرده، یه نکته دیگه هم که مثلا به نظرم خوبه بهش بخوایم اشاره کنیم، دوستیش با لیدی گاگا، چون که یکی از آیکونیک ترین دوره های لیدی گاگا با مک‌کوین میچرخه و به نظرم مثلا این دوستی هستش که با کیم کارداشیان و دمنا میبینیم واسه بالنسیاگا، مثلا یه همچین چیزی رو اونا با الکساندر مک‌کوین و لیدی گاگا داشتن. کفشایی که لیدی گاگا تو اون ویدیوهاش میپوشید مثلا اصلا خیلی چیز خاصی بود. اون موقع ها همه مسخره میکردن، خیلی لیدی گاگا رو دوست نداشتن، ولی الان همه دلمون تنگ شده که یه همچین چیزی از فشن ببینیم، یه همچین انرژی، یه همچین آوانگاردی بتونیم از فشن ببینیم. یکی از ناراحت کننده ترین چیزایی که از لیدی گاگا دیده بودم این بود که وقتی مک‌کوین فوت کرده بود، یکی از آخرین لباساشو آوردن گذاشتن که بخوام بفروشم، لیدی گاگا اونو خریده بود و اصلا توی مصاحبه گفت اصلا قابل سوال نبود که من اینو بخرم یا نه، من باید آخرین کار مک‌کوین باید واسه خودم میشد. و دوست دارم وقتایی که بعضی از سلبریتی ها با بعضی از دیزاینرها یه رابطه برقرار میکنن، واسه ماها خیلی چیز هیجان انگیزی میشه. همین کیم کارداشیان و بالنسیاگا، من همه لوکای جدیدی که کیم کارداشیان میبینم خیلی دوست دارم، خیلی برام هیجان انگیزه، به خصوص اون سرتاپ و صورتیایی که جدیدن اومد انجام داد. و رابطه ای هم که مک‌کوین و لیدی گاگا داشتن خیلی رابطه قشنگی بود، به خصوص موزیک ویدیوهای اولیه لیدی گاگا که خیلی مک‌کوین اینفلوئنس و تاثیر بالایی روش داره. به نظرم قشنگ یکی از آیکونیک ترین چیزاییه که تو دوره تو نسل ما بوده.
این ارتباطی که با هم دارن، این تاثیر اون ارتباط روی جامعه مد مخصوصا خیلی زیاده، خیلی هم عمیقه. یعنی اینکه مثل اون درهایی میشه که موزیسیان ها شروع کردن لباس هاشون رو تغییر دادن، یعنی از یه حالت عادی دیگه خارج شدن، آدم های شاخصی شدن، الگو شدن، شدن یه آیکون برای اون سبک موسیقی. و تا الان که الانه هر کیو میدونیم که با این بر و رو ظاهر شده میگیم که مثلا ببین این حد فکریش فلانه. توی دنیای مد اگر که این تلفیق شکل نگیره، انگار یه جاش میلنگه، یه چیزی کمه. و چه قشنگه که حالا اینا با هم دیگه میان و انتخاب کردن نفر برای نشون داد. شاید خیلی ارتباط داشته باشن، با خیلی از سلبریتی ها ارتباط داشته باشن، ولی اینکه انتخاب کنن کدومش جلو باشه، کدومش بیشتر تو چشم باشه، این تأثیر زیادی داره، خیلی حساسه. کاری که مک‌کوئین کرد وقتی که با لیدی گاگا وارد اون رابطه شد و شروع کردن اون رابطه، همه چی رو تغییر کرد، هم واسه مک‌کوئین هم واسه بیشتر برای لیدی گاگا.
آره، لیدی گاگا واقعا شد یکی از سلبریتی هایی که واقعا تو دنیای فشن خیلی مهمه. یعنی تو مشتش بود، یعنی یه دوره شده بود که تو هیچ کاور مجله‌ای نمیدیدی که عکس لیدی گاگا روش نباشه. و جالب اینجا بود که موقع هیچ کدوم نمیدونستیم چه شکلیه، چون همیشه با یه میکاپ و یه سری ماسکای خیلی خیلی عجیب غریبی میومد و تا مدت‌ها هیچ کس نمیدونست که اصلا صورت خود لیدی گاگا چه شکلیه و برامون هم مهم نبود. اونی بود که دوست داریم. من این داستان لیدی گاگا رو مثلا چند بار تعریف کردم، نمیدونم برای تو هم تعریف کردم یا نه، ولی یه دونه مصاحبه داره که توش داره با ژان پال گوتیه صحبت میکنه و میگه که در واقع گوتیه داره مصاحبه میکنه باهاش و توی استودیوش هم هست. بعد لیدی گاگا توضیح میده که میرفته توی یه دونه بار تو نیویورک، پیانو میزده و آهنگ میخونده. هیچ وقت کسی بهش توجه نمی‌کرده، این کار خودشو می‌کرده، کسی هم مثلا گوش نمی‌داده. یه شب تمام لباساشو در میاره، بعد میشینه پیانو میزنه. میگه اول همه داشتن به لخ بودنم نگاه می‌کردن، بعد یهو همه از شب بعد میومدن که آهنگامو نگاه کن، به آهنگام گوش بدن، صدامو گوش بدن، شعرامو گوش بدن. و برای همینم بود که فشن انقدر نقش مهمی واسه لیدی گاگا داشت، چون فشن که فقط لباس نیست، چیزایی نیستش که مثلا بخوایم ترمون کنیم. نپوشیدن یه سری چیزا هم میتونه جزء فشن حساب بشه و لیدی گاگا خیلی سریع قدرت فشن رو تونست کشف کنه و اومد یه همچین کاری کرد و اومد یه همچین کاری کردش که همیشه تو ذهن تمام کسایی که اونجا میرفتن بمونه و مطمئنم که همه با همدیگه دهن به دهن راجبش صحبت کردن، آدمای بیشتری خواستن برن و لیدی گاگا اون شکلی متوجه میشه که چجوری میتونه قدرت لباس و قدرت ظاهرش استفاده کنه واسه اینکه بقیه رو به هنرش بکشه. یعنی مثلا با مدل لباس پوشیدنش، با عجق و عجق بودنش یا حتی با خیلی لختی بودن و جنجالی بودنش تونسته باعث بشه که ماها آهنگاشو گوش بدیم، شعراشو گوش بدیم و حتی اگه هم مخاطب درستی براش نباشیم، مخاطبای خودش رو پیدا میکنه و بازم میتونیم اپریشیت کنیم که کارش خفنه. حالا برای من نیست، ولی من میتونم بگم که کارش خیلی باحاله. البته این خطاب به خودم نیست، من خودم لیدی گاگا رو خیلی دوست دارم، خیلی ربطی به چیز نداره. ولی یکی دیگه هم بودن، مثلا شیر هستش که یکی از معروف ترین و خفن ترین خواننده هامون، چه لباسایی میپوشید. باب مکی کسی بودش که لباسای شعر رو براش درست میکرد و میگن اون موقع همه بنفی میگفتن راجب شعر، یعنی همشون این چه چیزی پوشیده این. بعد ما الان میشینیم نگاه میکنیم میگیم وای چه خفن بوده، چه آیکان بوده. و حتی وقتی مثلا یه مصاحبه با ووگ داره که میشینه لوکای قبلیشو نگاه میکنه و نظر میده، هیچ کدومو نمیگه پشیمونه. حتی بعضی هم نشون میده میگه اوه همه از این بعدشون میومد، اون وقت الان منو آوردین نشونین تو ووگ راجبش حرف بزنم. یعنی خودش قشنگ اور هستش که اون موقع ها مردم اصلا دوست نداشتن مدل لباس پوشتنش، یا اون خلاقیتی که دوتای با باب مکی انجام میدادن، اون چیزای عجیب غریبی که مثلا میمد سرش میکرد و اینا دیگه نیستش. و یعنی اینا اون موقع مردم خوششون نمیاد و ما الان که میگیم وای چه خفن بوده شعر و جزو کمترین سلبریتی هایی که از اون دهه ما هنوز بهش یاد میکنیم. چند تا سلبریتی هایی که از اون موقع هنوز این ابهت و این رد پا رو توی فشن گذاشته باشن. پس میتونیم هم اینو ببینیم که هر کسی ممکنه مثلا اونایی خیلی موفق میشن که شاید تو دور زمانی خودشون یکم جلوترن. مثلا لیدی گاگا اون موقعی که اون کار رو میکرد واقعا جلوتر بود. ما الان دلمون تنگ شده دوست داریم یکم مثلا اون مدلی ببینیم که فکر نکنم فعلا ببینیم. و اون موقع هم که شیر بود خوشمون نمیومد، ولی الان میشینیم عکسش نگاه میکنیم. خود من براش پست دارم به عنوان یکی از فشن آیکانای دنیا، نه فقط مثلا نسل ما، کلی نسل، چندین و چند نسل گذشته. برای همین مکوین هم یه کوچولو اینطوری بود، یه کوچولو کانتروورشیال بود، یه کوچولو جنجالی بود، ولی همیشه تو دنیای هنر و تو دنیای مد احترام براش قائل بودم و واقعا همونطور که مثلا یکم جلوترم گفتم بیشتر به عنوان یه دونه آرتیست نگاش میکردن تا به عنوان یه دونه دیزاینر، و اینم خیلی جنبه مهمیه توی مد، چون یه سری از پیامایی که من بعضی وقتا توی پیجم از مخاطبان میگیرم اینه که اینا چجوری پول در میارن، کی اینو میپوشه، لباسای آوانگارد هست مثلا، اینا رو کی، آره همش میگن اینا درآمدشون از کجا میاد، واقعا آدما اینا رو میپوشن، یا مثلا این میمونه که بیای بگی این نقاشه از کجا پول در میاره، برای چی داره، یعنی همه تابلوهاشو میخرن، این هم کارش همونه، مثلا یه نقاشه فقط به جای اینکه بیاد رو بوم و با بوم و رنگ کار کنه با لباس کار میکنه، و فقط هم با پارچه کار نمیکرده، یکی دیگه چیزی که خیلی خفنش میگم میگه با فلز کار میکرده، با چرم کار میکرده، با هر چیزی که دم دستش میاد کار میکرده، و با یه دونه طراحی جواهرات که کار کرده بوده، طراح جواهرات میگه من آخرای همکاریم با مکوی من خیاط شده بودم، من داشتم الگو درست میکردم، داشتم میبریدم، میگه من جواهرساز بودم ولی آخرای همکاریم واقعا من یه دونه خیاط شده بودم، و به نظرم این دوباره تأثیر و اینفلوئنسش رو نشون میده، اون علاقه‌ای که به کارش داره خیلی میتونه رو بقیه همون تأثیر رو بذاره و کارهای خیلی قشنگ و فوق‌العاده‌ای با هم دیگه درست کنن، و اینکه همه چی همیشه طبق روال نبوده، مثلا یه دونه مدلی هست راجع به اولین شو مک‌کوئین صحبت میکنه که مثلا خیلی سنش هم پایین بوده، مثلا راجع به این صحبت میکنه که اصلا به نظر نمیومد که کسی میدونه داره چیکار میکنه، همه چی خیلی شلوغ پلوغ بوده، و میگه حتی کفشا آماده نبود، میگه کف کفشا رو رو پامون میذاشتن و با چسب کفشا رو به پامون میبستن، این مدلی اینا شو اولو آوردن و با هم دیگه، و این چیزی هستش که فکر میکنم کسایی که به فشن علاقه دارن با این عشق و با این شور و شوقا ماها واردش میشیم، یعنی مثلا ما این کیاتیک بودنش و این شلوغی و جنجالش رو ما دوست داریم، اینکه فشنشو داره شروع میشه، کفش هنوز آماده نیست پس چسب بزن دور، اینا همه چیزاییه که فشن رو میتونه خیلی هیجان انگیز بکنه، و از یه خیلی از کارهای دیگه میتونه مثلا از بقیه جنبه های هنری میتونه متفاوتش کنه، چون خیلی از چیزای هنری ممکنه لزوماً به دوره تاریخی که توش هستیم کارت خیلی لازم نیست ربط داشته باشه، تو میتونی با هر مدیومی با هر کاری که دوست داری بیای خودتو بروز بدی، ولی فشن باید بفروشه، یعنی در کنار این که باید از نظر ظاهری برای ما جذاب باشه، از نظر اینم که سود داشته باشه واسه یه برندم نکته مهمیه، برای همین یه چیزی که هست بعضی از این برندها دارن و در همشون دارن اکسسوریز، کیف، کلاچ کوچولو، مثلا مکون یه دونه کلاچ داره که انگار انگشتره، دست وای اصلا که زیباترین کلاچیه که تا حالا درست شده، یه سری چیزای این مدلی دارن که میاد و برند رو ساپورت میکنه واسه اینکه برند بتونه کارهای هنریش رو ادامه بده، واسه اینکه اون آرتیست بتونه آرتیست بمونه، و مک‌کوئین جزو کسایی بود که خیلی شو میذاشت اون اولای کارش، ظاهرن مثلا اینه که 10 تا 20 تا سی مثلا خیلی شوهای زیادی توی یه سال میذاشته.
خب این اولین قسمت بود، کلی حرف دیگه توی قسمت‌های بعدی زدیم که مطمئنم از شنیدنشون خوشحال میشه، اگه سوالی دارید توی بخش کامنت ها این پایین بنویسید برامون، نظرتون رو بنویسید، لایک کنید ویدیو رو اگه دوست داشتین، و اینکه اون سوالا رو حتما من از غزال میپرسم و به صورت ویدیویی و تصویری جوابش رو بهتون غزال میگه، توی اون اپیزودهای بعد میبینید، و اینکه راه حمایت از ما فقط اینه که شما ویدیوها رو ببینید، برای بقیه دوستاتون بفرستید، اینکه لایک کنید، سابسکرایب کنید، و یادتون نره که اون زنگوله رو هم بزنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. سلام.